پیاز داغش رو زیاد کنیم، روغنش رو زیاد کنیم، چرا باید این کار رو بکنیم؟
میشه من این نکته رو
بگم؟ من بگم تموم کنم. نورالدین پسر ایران وقتی میخونیش تمام المان‌های لازم رو برای یه کار تراژیک داره، حالا توسط یه نویسنده حرفه‌ای نوشته شده باش، توسط یه نویسنده آماتور نوشته شده باش، ولی تمام اون المان‌ها رو داره. و این در واقع نگاه حرفه‌ای به ماجرا به نظرم یه حلقه مفقود است. یعنی مثلا اون مدیری که شما میگین که این حائله رو ایجاد میکرد و میکنه و خواهد کرد احتمالاً، چرا این اتفاق داره براش میفته؟ چون تخصص نداره، نگاه حرفه‌ای نداره، اونجا نشسته یه پول اومده آقا برو این کتاب رو چاپ کن. وقتی میده تش به من نویسنده، حالا این نویسنده چه شکلی انتخاب شده، اصلا نویسنده هست نیست، فامیل کیه فامیل کی نیست، اینا هم کاری ندارم. وقتی من مینویسمش میارمش میذارمش جلوی اون شخص مدیر، وقتی میخونه نمیدونه
چه فاجعه اتفاق افتاده،
نمیدونه، بلد نیست.
بله
اون نگاه تخصصی رو نداره، اون نگاه حرفه‌ای رو نداره به ماجرا.
من خیلی وقتا دغدغش هم نداره، فقط بیلان کاری رد کنه کافی دیگه.
یعنی مثلا من حالا بچگی خودمو میگم، فکر میکنم از شما که مطمئنم بزرگترم.
من 68.
شما؟
متولد 68
هستم. 68. از شما هم بزرگترم. مخلصیم. البته لحاظ سنی میگم.
عزیز.
ببین مثلا من تصویر کودکی من از سریال دفاع مقدس، از سینمای دفاع مقدس این بود که ما یه سری آدم باهوش از یه کره دیگه اومده ایم و اون موقع اون طرفمون یه سری آدم خنگ
ظاهر داغونه،
آره آره، نمیدونم رزله، نمیدونم یه چی عجیب غریب. خب پیروزی بر اینا، توفق بر اینا چه آورده‌ای واسه ما میتونه داشته باشه؟ این نگاه دفاع مقدسی ما این شکلی شروع شد. حالا اشکال نداره توی اون ظرف زمانی خودش اون نگاه تهییجی که باید به ماجرا میشد، اون نگاهی که در واقع بتونه این انرژی رو همچنان توی توده مردم و بدنه مردم تزریق بکنه لازم بود و حالا شاید اقتضاعات سنی اون موقع است، ولی ما توی یه دوره اوج گرفتیم، رسول ملا قالیپور نامی پیدا شد، ابراهیم حاتمی کیا نامی پیدا شد، نه ابراهیم حاتمی کیای فعلی، ابراهیم حاتمی کیایی که دهه 70 کار می ساخت. الان هم همچنان ایشون بدون شک یکی از قله های سینمای دفاع مقدس ماست بی تردید. ولی خب شاید مثلا من خودم به شخص خیلی ارتباط نگیرم، یعنی مثلا چه میدونم مثلا همون چی که شما مثال زدین، من توقعم یه چیز دیگه بود، یه شکل متفاوت تری بود، یه تصویر منحصر به فرد تری بود، کاری ندارم. میخوام بگم که این اتفاق افتاده، ولی خب مثلا آقای اردستانی تو صحبتاشون اشاره کرد مثلا از مثلا شاهرخ زرقام گفت. شاهرخ زرقام رو تنها المانی که من ازش دیدم، اینو چندین بار تو این برنامه گفتم، من تنها المانی که ازش دیدم فکر میکنم سمت افسری و اون طرف هاست، روی یه دیوار عکسش ثبت شده و زیرش نوشته شده شهید شاهرخ زرقام، در حالی که این آدم اصلا یه ژانر عجیب غریب واسه ساخته یه دونه سینمایی واقعا خوب. یا از این آدم ها خیلی داریم.
یه نشته بگم آقای عدستانی، میخواد یه نشته داشتم اشاره کنن. ببین شما روایت کلیشه میسازی، خب اون لحظه هم که اینو ساخته شاید خیلی خوشحال باشی و خیلی هم باب مرادت باشه و فکر کنی خیلی موفق عمل کردی، ولی این یه آسیب بسیار بزرگی داره، اینو ما متوجهش نبودیم، نمیدونم انشالله متوجهش بشیم. شما وقتی این روایت های کلیشه رو میسازی، یک طرفه یه چیز رو روایت میکنی، مخصوصا دفاع مقدس مثلا شهدا، وقتی افکار عمومی شما که پرسشگر شده، نسل جدید شما که دیگه سوال داره، دسترسی به ابزارهای ارتباطی و محتوایی متفاوت داره، یه کلیشه، یه روایت متفاوت تری بشنوه، اون موقع میگه اه نکنه همش دروغ، نکنه همشو مثلا همین طوریه. مثلا کربلا 4 رو من مثال زدم، من خودم سال 94 بود اولین بحثش مطرح شد، یا آیه رضایی توی زد، آیه شیرانی اینا اومد اون بحثا رو نوشت اینا، یه دفعه گفتم اه اینطوری هم بوده، پس چرا مثلا ما همش تو کتابا میخونیم ما پیروز شدیم و اینا مثلا زدیم و خیلی خوب به والای شیفی ما خیلی خوب بودیم اونا خیلی پس این قضیه چی بوده، مثلا ما خیانت شده، چرا لو رفته، یعنی میخوام بگم آسیبش اینه، متوجه نیستیم که بابا شما وقتی همین این روایت کلیشه یه طرف رو میسازی، وقتی یه روایت متفاوتی به وجود میاد اون موقع در مورد همش شک میکنم یا احتمالا همش اینطوریه، در حالی که واقعا هم اینطوری نیست، ولی خب این اتفاق میفته، یعنی طبیعت کارینه. حالا من بحث رو ادامه بدم یا اردستانی
نوشته آره سر درد ما باز میشه. من آقای ابراهیم، آقای حاتمی کیا یه جمله میگفت انشالله بعد برداشت نشه، میگفت به من میگین دفاع مقدس، اصلا میگی مقدس یه وقت یه انگار داری یه حائل میذاری جلو من حرف نزنم، آقا حرف نزن، من تو آخرین روزهای زمستان بازی کردم، بعد اون موقع فکر کنم 20 سالم بود 22 سالم بود، بعد دیدم اه انگار مثلا فرمانده با هم دعوا هم میکردن، اصلا این صدا رو که میشنیدم دیدم دعواست، دعوا وجود داشته تو جنگ؟ آره دعوا وجود داشته.
میگه میشه نباشه،
نه مثلا ذهن من متولد دهه است اینجوری شده بود که من فهم کردم گل بلبل بوده، مثلا آقای رضایی فرمانده شهید همت با هم مثلا گل بلبل بودن، یه عملیات هم میکردن، 4 تا بچه هم مثلا متاسفانه به رحمت خدا میرفتن شهید میشدن، من همچین تصوری داشتم. یه نگاه دیگه بدم، مثلا مصطفی سرزاده، خب الان مصطفی
به خاطر خونشون رفتیم موقع دانشجو
بودیم، آقا مصطفی مثلا نگاه کنین دوباره خودش پر از درامه، خب بعد حالا یه عزیزانی، من ششای من هستن، من کوچیکشونم کار فرهنگی میکنم، دیدم یه پوستری درست کردم مصطفی سرزاده که خانمش داره آب میریزه، آقا مصطفی میره جبهه، این کذب محضه، صدای خود آقا مصطفی هست میگه من از طبقه دوم خودم انداختم پایین، فکر کنم پاهم ضرب دید رفتم سوریه، این درامه، این همسرش اینو دوست داره، چون دوست داره نمیخواد بره، وگرنه با جیپه و جنگ هیچ مشکلی نداره. خب میگم چرا این کارو میکنی؟ یعنی چرا همچین کلیشه‌ای برای من میسازی؟ مصطفی سرزاده اینیه که هست. بعد مثلا خانومش قشنگ بود، میگفت که مصطفی اگه جانبازم بود خوب بود. یعنی چرا؟ چون کنارم بود. اینا قشنگه. خب چرا میای یه چیز دیگه میگی؟
یه کلیشه چی میگه؟ میگه که اصلا خانواده این همسر شهید سرزاده انگار اصلا عاطفی نداشته، خیلی علاقه هم نداشته باشه، فقط دفاع
ما یه مجلس صافی ملازمان حرم، یعنی قصدمون همین بود که بگیم که بابا به خدا این زن بچه‌شو دوست داشته. اصلا به خاطر این دوست داشته شاید رفته. من میگم جنگ، جبهه، دفاع یه چیز زیباییه، میگه برو همسرتو دوست داشته باش، فلان فلان، این همه حدیث و فلان و اینا، علقه داشته باش، اما یه آرمان بزرگتری باعث میشه اینو بذاری و بری. یکی از این حالا میگم حالا صحبت میشه، مثلا میگفت که دم پاگرد خونه همسر شهید وایساد، خانم شهید گفت ببین خیلی دوستت دارم اما باید برم، باید برم این آرمان به اون آرمانه برسم. داریم میگیم کلیشه نکنین. آمرتضی آبینی از هیچکاک به عنوان استاد، نه مثلا میگه استاد هیچکاک، من همیشه میگم سید شهیدان اهل قلم، نه روایت، نه صدای خوش فلان، میگفت که اگه مرتضی آوینی رو بگیم، نه نماز شب خون بود، وضو میگرفت، صداش هم قشنگ بود، آوینی رو کردی تو یه دونه قاب زدی تو دیوار، برای قاب قشنگه، اما سید شهیدان اهل قلم. آقا مرتضی مثلا توی حالا استاد هیچکاکش یه جمله داره، میگه که آقا نگاه هیچکاک به دنیا نگاه مسلمونیه، مسلمانان اینجوری نگاه میکنن، چه جوریه؟ مسلمانان نه همه رو سیاه میبینن، نه همه رو سفید میبینن، نه همه رو لشکر امام موسی میبینن، نه لشکر خاکستری میبینن. الا یا ایها الساقی ادر کاسا و ناولها، این شعر برای کیه؟ برای یزیده. به امام موسی گفتن
منسوب، البته حالا اینقدر قطعی نگینش،
بله باشه
آره.
من همیشه یه پایی از تشریف میزنم، حالا مثلا به اون منسوبه، مثلا به امام حسین فرمودن که مثلا یزید 4 تا ویژگی بد داره، شعرم بد میگه، گفتن نه شعر خوب میگه، نمیشه بگی مثلا یه خوبی داره، یا مثلا ما در احادیث داریم تبد ید و ابی لهب و تب بریده با دو دست ابولهب، ما در احادیث داریم بعضی موقع ها آتیش بر ابولهب کمی سرد میشه تو جهنم، چرا؟ چون نسبت به همسایش دلسوزی کرده. یعنی میگم یه نکات مثبتی داره، ما دوباره میایم میگیم میگفتیم توی دفاع مقدس عراقی‌ها کاملا بدن، نه ما خوبیم. بعد مثلا آقای ملا قلی پور یادم میاد مثلا این تصویر ذهنی اصلا شک گرفته که مثلا یه اسیر عراقی ما داریم، یکی از رزمنده‌ها میخواد آب بخوره، آب نمیخوره، این میگه به حق امام حسین بنوش. پس اونجا هم امام حسین قبول داشتن، یعنی صرفا اونورو ما... یکی از این سخنرانا که حالا زیاد ما ارادتی بهش نداریم میگفت که من بر جنازه داعشی ها هم نماز میخونم. آقا این چه عادی بوده؟ بچهای مدافع حرم اینا مسلمان بودن، جاهل بودن. من همیشه میگم آقا در مورد مثلا این جمله حضرت آقا به شهید همدانی رو بولدش کنیم، به شهید همدانی میگه آقا یه کاری بکنیم تو این جنگ کمتر ما کشته بدیم، اینا مسلمان جاهل، این خیلی حرف بزرگیه، این بزرگی همون آدم حضرت آقاست. بعد ما اینا مسلمونه، بچهای مدافع حرم من ما یه مجموعه ساختیم منتشر نشد در مورد خاطرات طنز مدافعان حرم بود به نام خاطر جنگ. یکی دو تا بچه ها خاطراتشون این بود که ما چجوری میرفتیم بعض از این بدنهای داعشی، آقا بالاخره مسلمونه، ما باید قدسش میکردیم، نماز میخوندیم، دفنش میکردیم، وظیفه ما اگه اون کار رو نمیکرد ما باید این کار رو میکردیم. میگم اینقدر یعنی این حرفه رو اون طرف مقابل اون منبری محکم میگه که من مثلا یه لحظه میگم نکنه اشتباه، نه درسته، اما ما اینو انجام دادیم، ما اینو نیومدیم اون چیزی که باید باشه ارائه بدیم. من یه جایی به این کار فرهنگی خودم خیلی شک کردم، یه وقتی مثلا گفتم دیگه آقا همه داعش رو میشناسن دیگه، یادمه نمیدونم پایتختش چند بود که در مورد داعش بود،
3 بود 4 بود
حالا شمارهشو یادم رفت.
آره
نمیدونم. آره در مورد داعش پرداخته شده بود. بعد رفته بودم تو مثلا میدون ولیعصر و اینا مثلا یه مصاحبه‌ای گرفته بودم، پرچم داعش رو نشون داده بودن. مثلا یادم یه خانومی میگفت که حالا من مثلا میگم الان تو زمانی که 4-5 سال پیش تو زمانی که این همه فضای مجازی بازه، این همه مثلا میگم بمب‌گذاری شده فلان و اینا، میگفت که مثلا شما
این موضوع هم موضوع داغیه، یعنی بلد. ترند نه فقط ایران، جهانه.
دقیقا. بعد میگفت که شما این پرچم رو کجا دیدی؟ میگفت که من اصلا نمیدونم اما تو مثلا پایتخت دیدم. میگم ای من خودم یادم سال 94 میدون هفته تیر داشتم گزارش میگرفتم، من تو ذهنم رفتم سوریه اومدم الان همه گفتم مثلا میدونی سوریه جنگه؟ نه. آقای ابراهیم، آقای حاتمی که یه حرف قشنگ میگفت، میگفت که تا این بمباران تهران رخ نداد خیلی ها متوجه نشدن که ما با اسدام داریم جنگ میکنیم، تا تو بهارستان داعش نیامد بعضی نفهمیدن داعش وجود داره. بازم من اینو میچسبم میگم که آقا این کار رسانه‌ای یا به خدا ببین مثلا اون مدیوم زیبای پایتخت که تونسته در مورد داعش بپردازه که من شاید تو مستندام نتونستم این کارو بکنم، این به ما ضربه زد. یه نکته دیگه بگم اینجا به قول عزیزمون نقطه بذارم، ما همیشه بین خودم با کار برای خودمون ساختیم. آقای سهیل اسد یه حرف زیبایی میزد، گفت فکر میکنیم مثلا ما مستند میخوایم بسازیم برای این آرمان هامون که مثلا آقا برای دفاع مقدس، برای مدافعان حرم، برای اینا فکر میکنیم یه زیرنویس بکنیم حل میشه. نه، تو برای مخاطب، شاید تو الان بگی لب بگی یا زینب بگی ای برای من اینو بذارم تو کارم این میگیره، اما شاید این مخاطب تو اینو ببینه اصلا متوجه نشه این چیه. یه چیز آقای ابراهیم به ما میگفت که میرین بچه‌ها سوریه خودتون میشین رزمنده، سعی کنین رزمنده نشین، یه چیزی که خوشش میاد نپرسین ازش، به چالش بکشی. آقا برای چی اومدی؟ برای پول اومدی یا نیومدی؟ انقدر به چالش بگین، گفت اصلا مخالف بشین روبروش، انقدر مخالف بشین که بتونی ازش حرف بکشی. ببین هنر تو، اگه تو بخوای هر چیزی که تو دوست داری اون بگه، خب اون میشه اون کلیشه‌ای که من شما میگیم. نقصه باش.
مرسی. کلینت ایستوود یه دوگانه داره دیگه، یه دونه Letters from آیوجیما رو داره، یه دونه هم Flags of Our Fathers، در واقع نامه هایی از آیوجیما و پرچم های پدرانمان. یه دوگانه یه توی جنگ جهانی که داره از یک دوربین در واقع روایت جنگ جهانی رو از نگاه آمریکایی‌ها میگه توی یه موقعیت، و توی همون موقعیت رفته نگاه ژاپنی‌ها رو ساخته. ژاپنی که خب توی تاریخ جنگ جهانی ثبت شده بیرحمانه برخورد میکرده، ارتشش خیلی از اصول جنگی و در واقع اصول نظامی رو زیر پا گذاشته، در واقع به یه نقطه‌ای رسیده که خیلی خاطره خوبی از خودش بر جای نگذاشته، اتفاقا توی این سینمای تطهیر میشه. یعنی با اینکه یه آمریکایی داره میسازه و توی ذهن بسیاری از در واقع مخاطبانش، مخاطبان جنگ جهانی، یکی از عناصر مخرب جهان بوده، اتفاقا توسط این فیلم یه ذهنیت دیگه‌ای برای مردم و مخاطبان سینما ایجاد میکنه. ما از این دست اتفاقها هم نداریم، یعنی نیومدیم چنین کاری رو ایجاد بکنیم، چنین فضایی رو بسازیم، چنین ذهنیتی رو به مردم بدیم. یعنی شما همچنان نگاه میکنید میبینید شاهکارهای سینمای هالیوود هنوز هر دو سه سال یه بار یه دونه ماره جنگ جهانی داره، ولی ما چیکار کردیم؟ چند تا ساختیم؟ در مورد مثلا جنگ سوریه غیر از یه دونه به وقت شام چند تا کار دیگه سینمایی تو ذهنمون هست؟ شما چیزی یادتون آقای برزگر؟
نه من که سینمایی نه، حتی یادم نه.
شما چی؟ آقای اردستانی؟ اصلا ساختیم یا نساختیم؟ این خودش یه نکته است. من دیروز بعد از ظهر بود اینجا توی گفتگوی سیاسی خدمت دوستان بودم، در برنامه گفتگوی سیاسی، اونجا هم گفتم آقا حاج قاسم شهید شد و ذهن منه انقدی نیاز به پوستر نداره، انقدی نیاز به بیلبورد و بریجبورد نداره. و دیدیم دیگه چقدر مردم اومدن، حالا چه تو بغدادش، چه توی تهرانش، چه توی کرمانش، چقدر مردم اومدن. من اومدم 5 صبح تلویزیون رو روشن کردم، داشت کرمان رو زنده نشون میداد، بامداد 13 دی، کیپ تا کیپ آدم اونجا بود.
مثلا تهران من خودم حضور داشتم سر خیابون 16000، تقاطع 16000 با انقلاب، دقیقا یادمه. من چون اکثر برنامه های مثلا راهپیمایی اینا رفتم چه تهران چه شهرستان شرکت میکردم، واقعا من یعنی اولین باری بود که احساس کردم ممکنه خفه شم. یعنی یه فشار
صبح، 5 صبح توی کرمان، توی گلزار شهده کرمان، کیپ تا کیپ، گوش تا گوش آدم مونده. خب حالا این هزینه بریج بوردا و بیل بوردا و همه این فضایی که در واقع فیزیکی بود چقدره؟ 1 میلیارده، 10 میلیارده، 50 میلیارده، 100 میلیارده؟ چند تا کار رسانه‌ای خوب میشد کرد؟ یعنی فقط ما اومدیم چند تا سینمایی خوب ساختیم از حاج قاسم؟
چیزی نه.
بعد من میگم
بعد 3 سالم گذشته ها،
یعنی زمانم بوده بشه.
بعد خواهش کنیم که اون بلایی که، حالا من میگم بلا دیگه ببخشیم، بلایی که سر اسطوره آوردیم سر حاج قاسم نیاریم، واقعا نکنیم این کارو.
اون جمعیت میلیونی رو مثلا همه رو به نوعی پراکنده کنیم از اطراف حاج قاسم. من یه نشته عرض کنم آیه شریفی، آیه اردستانی، شما یه نشته مطرحی که چرا نساختیم، همیشه حداقل این مطرح میشه که خب جریان سینمایی ما، بدنه سینمایی ما، تهیه کنندگان، کارگردانان، بازیگران خیلی علاقه به این موضوعات ندارن. یعنی اون چیزی که این تحلیلی که مدیران ما ارائه میدن، یا حالا نگاهی که تو بخش از حاکمیت هستیه، وقتی شما یه آینه در مورد حاج قاسم مطلب نمیسازن، فیلم نمیسازن، یا در مورد شهدای دیگه‌مون میگن خیلی علاقمندی ندارن، جراشاشون متفاوته، تفکرشون متفاوته، دغدغه‌های دیگه دارن، سوژه‌های دیگه مد نظرشونه. من مثلا خیلی حرف دقیقی نیست، نمیگم کاملا اینطوری نیستا، ولی خیلی حرف دقیقی نیست. من یه دلیلش رو این میبینم که به دلیل همون کلیشه‌ای ساختیم و نگاه محدودی که داشتیم و سعی کردیم شهدا رو و این ارزش‌ها و آرمان‌ها رو توی چارچوب مشخص تعریف کنیم، دیگه بقیه اصلا نمیتونه بهش ورود کنه. یعنی کارگردانی ما داریم عین مثلا به قول آقای اردستانی، عین آقا ابراهیم دفاع مقدس رو نمیفهمه، یه طوری نگاهش تو دیگه است، اتفاقا جذابیت روایت‌های متفاوتی اینه دیگه.
چرا این واژه رو نمیفهمه؟
چرا نه اصلا
ترکیبه رو،
آره چرا اصلا اجازه نمیدیم اینشون وارد شه روایت خودش رو بسازه؟ ببین همیشه که خیلی نیست ما یه نگاه خاصی از دفاع مقدس ارائه بدیم. چرا یه کارگردان که به اصطلاح فضای رسانه‌ای سیاسی ما خیلی هم حزب الله ممکن نباشه، اتفاقا به نظرم علاقمندی هست، ولی چون ما همیشه سعی کردیم این آرمان ها رو بگیم ببین فقط با این توی بسازه، این حرف رو بزنیم، یعنی همون تهیه کننده ما، کارگردان ما اگه تو این فیلمش نشون بده که یه مثلا رزمنده‌ای که بعدن شاید میشه دوتا دروغ هم میگه، میگیم نه ببین این توهین به شاهد است، تو میخواستی یه منظوری داشته، باید نشون بده که این خیلی خوب بوده، باید نشون. خب معلومه دیت بدنه سینما استقبال نمیکنه، میگه آقا این سوژه جذابیت نداره، شکست میخوره تو جیشه، که اکثرا هم شکست میخورن، تعارف که نداریم. چرا؟ به این دلیل. شما میگی که فقط باید اینو بسازی، اونم میگه اینو قبول ندارم، من میخوام یه فیلم سینمایی بسازم، یه تولید هنری و رسانه‌ای داشته باشم. این چیزی که شما میگی یه روایت کلیشه است که هزاران بار هم ساخته شد، از دهه 60 بالاخره فیلمای داریم ساخته شد تا الان. یعنی به نظرم یه دلیلش اینه بدنه سینما یا کسانی که تو فضای رسانه‌ای ما ورود نمی‌کنن. الان شما ببینید ما تو همین بحث تحقیقات دفاع مقدس تمام شهدا اینا واقعا داریم، آدمای توانمندی الان هستن، کارهای خوبی هم تولید می‌کنن. آیشیدن اینا گفتن حالا کاری هستن، نگاهش چیه، نگاه سیاسیش چیه، اجتماعیش چیه، اینا کاری نمی‌هستن. وقتی ما اجازه بدیم نگاه‌های متفاوت شکل بگیره، اثرات متفاوتی تولید میشه و این باعث میشه که گفتگو پیرامون اون آرمان‌ها شکل بگیره و اینجاست که اون حتی نیروی حزب الله ما میره بهتن کارش هم می‌سازه. ولی الان نیروی حزب الله ما شاید اصلا احساس نیاز نکنه بوده مثلا عملیات کربلا 5 مستند بسازه، چرا احساس نیاز کنه؟ نه ایده ساخته شده، کسی هم که کاش نداره، اونوری هم که اصلا کاری ندارن، نمیسازن. ولی اگه ما همین تو جمهوری اسلامی 3 تا مستند داشتیم در مورد کربلای 5 و الفجر 8، نمیدونم هر عملیاتی در مورد شهید ستاری که شما بحثتون هست، اگه 3 تا مستند داشتیم که با نگاه آقای اردستانی متفاوت بود، ایشون احتمالاً گفت برم یه مستند بسازم، من این نگاه قبول ندارم،
برم دوباره یه
آره من میخوام بگم
نگاه
آره. ولی وقتی میگم خب نگاه کنم کسی کاری نه، هیچ چیز ساخته نشده، دو سه تا مستند ارگانی هم ساخته شده که به درد نمیخوره، چون انگیزه ای نداره بسازه. ولی اگه اجازه بدیم بیام آقا مستند بسازم، کار کنم تو دفاع مقدس، چرا ما در مورد شهدا نباید بخش خصوصی ما ورود کنه، همش باید ارگانای ما کار بسازم؟ واقعا یعنی تو کشور ما تو این دو سه دهه اخیر هیچ فرد، هیچ کارگردان، هیچ تهیه کننده، هیچ بخش خصوصی دوست نداشته بود دفاع مقدسی که بالاخره چه قبولش داشته باشیم چه نداشته باشیم، چه هر نگاهی بهش داشته باشیم، بخش از تاریخ ماست. ما چه نمیتونیم تاریخو پاک کنیم؟ 8 سال ما اینجا دفاع داشتیم، نبرد داشتیم، جنگ داشتیم، هرچ. پس بالاخره این سینمایی بهش میخواد بپردازه، مستندساز ما میخواد بهش بپردازه. ولی الان شما ببین، من تو از فضای مستند آقای اردستانی متخصص‌تر، من به عنوان یه مخاطب عرض می‌کنم، واقعا یه ذره میبینی مستند متفاوته. من میبینم که حتی ببینی شما آیه شریفی عزیز، حتی میبینم بچه های حزب‌اللهی ما مستند میسازن در مورد این مسائل آرمان ها یا مسائل اجتماعی، یه ذره متفاوته، سریع محدودش میکنن، خیلی عجیبه برام. اخیرا این کردن بچه های حزب‌اللهی مثلا مستند ساخت بود، اصلا کاری ندارم، ضعیف، خوبه، فلانه، حالا اسمش هم میگم حتما همه شما میشناسید، پدرش هم از مثلا مدیران سابق سینمایی تو کشور ماست. بعد شنیدم که تو دانشگاه ها مثلا گفتن نه این اکران نشه چون دیگه به اون نگاه ما، و این نگاه هم نمیدونم چیه، یه چیزایی تو کشور ما خط قرمز میشه، بخشنامه میشه، نمیدونیم چیه، میگن نظام، میگن مثلا کشور دو، نمیدونم کی تصمیم گرفته، میگی ارشا شما تصمیم گرفته، میگی نهامات میگه مثلا نهادهای اطلاعاتی بودن، الان مثلا ایشون این مستند رو گفتن پخش نشه تو دانشگاه، ولی کی تصمیم گرفته، از کجا، چرا نه به کسی توضیح. خب به این باعث میشه ایشون هم به مرور ول میکنه، اون بنده خدا هم که علاقه منو بسازه، بعد ما اینجا میشینیم میگیم خب چرا کار رسانه تولید نمیشه؟ بابا کار رسانه که فقط با بخشنامه نمیشه.
حالا ما فقط داریم مثلا در مورد سینما حرف میزنیم، در مورد مستند حرف میزنیم. من اتفاقا قائل به اینم که ژانر سینما توی حوزه رسانه ژانر محدوده و اتفاقا محدودیتش به لحاظ زبانی برای مخاطب بین المللی اونقدر زیاده که حس میکنم که در واقع اون جذابیت ها رو دیگه نداره. حالا این یه طرف ماجراست. آقا توی حوزه سوشال مدیا چی کار کردیم؟ یعنی توی حوزه خدمت شما عرض بکنم که رسانه‌های اجتماعی چه کردیم؟ خب حاج قاسم شهید شد، هر المانی که ربط پیدا می‌کرد با حاج قاسم رو مثلا اینستاگرام یا حذف می‌کرد یا فیلتر می‌کرد یا نمی‌دونم اکانت رو می‌بست، این اتفاق براش می‌افتاد. خب این یه طرف ماجراست. آیا فقط همه چیز اینستاگرام بود؟ آیا توی پلتفرم‌های دیگه نمی‌شد ورود کرد؟ این یه نکته از خودش. و از اون طرف آقا چی ارائه دادیم؟
یعنی چه تصویر جدیدی ارائه دادیم برای این واقعیت، برای این اتفاق،
چه پیامی رو
تولید کردیم تو حوزه مثلا بازی سازی ما چی کار کردیم؟ عملا دستمون بالاست. در حالی که امروز یکی از مهمترین ژانرهای رسانه ژانر بازیه، گیمیفیکیشنه، گیمه، خود گیمه. ولی گیمیفیکیشن که یه پدیده دیگه، یه متفاوته، خود گیمه، خود بازیه. برای این بازیه چیکار کردیم؟ البته یکی دو تا ساخته شد و ولی آیا تونستیم توی در واقع بازار بین الملل ارائهش بدیم؟ اینا نکته هاییه که
آقای شفیع من یه نشته بگم بعد یه آقای اردستانی بحثش
نه باید یه موزیک بشنویم
باشه باشه آره. آره بخش بعدی میگم.
مرسی، متشکرم، دست شما درد نکنه. 22:55 دقیقه انعکاس.
کاش پس میداد دنیا رفیقم را، جان جهانم را، گنج عتیقم را، دستی که در هم زد خواب عمیقم را. سواری چون تو را میدان نخواهد دید، شیر و جنی بر گرده طوفان نخواهد دید، مثل تو اقیانوس بی پایان نخواهد دید. جان افشان فاتح میدان، نسل دلیران، رستم دستان، رود خروشان، در یاد ما میمانی. جانت بر سر پیمان، مهر در دل یاران، سردار و فخر ایرانی. جانم معطر شد از عطر و بوی تو، خون گلوی تو، دیگر شبیهت را دنیا نخواهد دید، چشم جهان امروز در آرزوی تو، چشم جهان امروز در آرزوی تو.
هر جور روی اینی میده ال وسیله، آخه هر جور بهش کنی در درسید چه نو بهارون بهش گفت صدا
پس میداد دنیا رفیقم را، جان جهانم را، گنج عتیقم را، دستی که برهم زد